سلام، من اسمم پگاه مدنی، رواندرمانگر تحلیلی ام و پادکست فاصله رو تولید میکنم. توی اپیزود 14 پادکست فاصله ما در مورد کنجکاوی صحبت کردیم و از این گفتیم که کنجکاوی در واقع نیاز غریزی توی ماست. به عنوان یه سری موجود زنده ما نیاز داریم که در مورد دنیای اطرافمون کنجکاو باشیم و بریم اون دنیا رو کشف بکنیم، برای اینکه بفهمیم که از کجا و با چه منابعی میتونیم نیازهای خودمون رو ارضا بکنیم. اگر که به انسان در واقع به شکل حیوان نگاه بکنیم، کنجکاوی باعث میشه که بریم تلاش کنیم بفهمیم که آب کجاست، غذا کجاست، خطر کجاست که ازش اجتناب بکنیم. توی نوزاد انسان این کنجکاوی وجود داره و چون که مادر در ابتدا همه دنیای نوزاده، پس بنابراین این کنجکاوی معطوف میشه به مادر و به بدن مادر و نوزاد بر اساس این کنجکاویایی که داره نسبت به مادر خودش و نسبت به بدن مادر خودش فانتزیایی داره، یه خیال بافیایی میکنه. البته که قبلا هم گفتم بازم میگم که این خیال بافیا خیلی پیش کلامی هست، بنابراین هیچ کدوم از ما الان اونا رو نمیتونیم به شکل عینی به خاطر بیاریم، یعنی شبیه بقیه خاطراتی که ممکنه داشته باشیم اونا رو به خاطر بیاریم. اونا چه شکلی ولی به خاطر آورده میشن؟ به شکل تظاهرات سمبولیکشون توی هوشیاریمون. چه شکلی؟ مثلا توی رویاهامون، توی خوابایی که داریم میبینیم. خب خوابای وقتایی هستن که شامل یه تصاویری هستن که ممکنه واقعا در نگاه اولم اونقدر برامون معنی نداشته باشن، ولی موقعی که مثلا توی روانکاوی، حالا یه نفر اگر خودش یاد گرفته باشه یا به کمک روان درمانگرش میاد تلاش میکنه اینا رو رمزگشایی بکنه، یه وقتایی ممکنه که تهش برسه به اون فانتزیای ناهوشیار یا دوره نوزادیش. جاهای دیگه ای که ما میتونیم تظاهرات سمبولیک رو ببینیم مثلا توی نقاشی هاست، توی هنره، توی قصه هاست، توی سینماست. توی ویدیوی دیگه ای که یکی دو هفته پیش منتشر کردم در مورد همین اتفاق صحبت کردم، در مورد تظاهرات سمبولیک این فانتزیای ناهوشیار انسان در مورد بدن مادرش، اون کنجکاوی که در موردش میکنه. توی اون ویدیو یه ذره مفصل‌تر در مورد تحلیل روانکاوانه فیلم ایلین صحبت کردیم، فیلم بیگانه. جای دیگه ای که ما میتونیم شاهد این تظاهرات سمبولیک باشیم توی اسطوره هاست. امروز اختصاصا توی این ویدیو میخوایم در مورد اسطوره یونانی لابیرنت و مینوتور صحبت بکنیم. گفتیم یکی از جاهایی که میتونیم شاهد این تظاهرات سمبولیک باشیم توی هنر و اساطیره. بر همین مبنا شکل هزار تو یا لابیرنت که ما مثالاش رو میتونیم توی نقاشی ها، توی اساطیر، توی معماری همه جای دنیا مشاهده بکنیم، شاید یکی از تظاهرات سمبولیک این فانتزیا باشه. ما یه روانکاو خیلی بزرگی داریم به اسم میلانی کلاین که در واقع این مبحث کنجکاوی نوزاد نسبت به بدن مادرم جزء نظریات اونه. بر اساس نظریه میلانی کلاین بچه توی فانتزی خودش دلش میخواد که بره توی بدن مادرش و اونجا رو کشف کنه و توی خیال خودش واقعا هم این کارو میکنه. حالا شاید این تصویر هزار تو یا لابیرنت بخشی از فانتزیای در واقع نوزادی باشه، یعنی ماها آدما توی بچگیمون، توی نوزادیمون واقعا هم تو بدن مادرمون رو اون شکلی تصور میکردیم. این شکل لابیرنت یا هزار تو هنوز هم منبع الهام خیلی از معماراست، خیلی از طراحهای فضای سبز. ما میتونیم این شکل رو توی خیلی از بناها در سرتاسر دنیا ببینیم، یا توی باغای هزار تو یا باغ مخفی که بهش میگن توی طراحی فضای سبز ببینیم. خب برای خیلیامون جذابه، برای بعضیام ممکنه ترسناک باشه حتی. اینا دیگه حالا برمیگرده به قصه شخصی هر کسی که اگر که این فرض رو درست بگیریم که شکل لابیرنت در واقع بروز سمبولیک اون فانتزی ناهوشیاره، دیگه حالا احساسمون نسبت به این اشکال یا این طراحی ها ممکنه یه چیزایی در مورد قصه شخصی خود ما و فانتزی ناهوشیارمون توی نوزادی بهمون بده. میخوام یه اشاره کوتاهی به چند تا مثال توی اسطوره های جاهای دیگه دنیا بکنم، ولی از الان عذرخواهی میکنم ممکنه بعضی از این اسما رو درست تلفظ نکنم. من تلفظشون رو توی اینترنت هم چک کردم، ولی خب همچنان ممکنه که اونقدر دقیق نباشه، به خاطر همین اون چیزایی که خیلی مطمئن نیستم که دارم درست میگم یا نه اسمشون رو روی تصویر حتما براتون میارم. برای مثال اگر بریم سراغ اسطوره های نورس، در اسطوره ولگرمیل از یک چشمه صحبت میشه که در ریشه درخت دنیا قرار داره و این چشمه با یک ساختار هزار تویی یا لابیرنت شکلی احاطه شده. یا مثلا اگر بریم به مصر، مقبره آمنهوتپ سوم که البته خارج از اون بناهای اهرام سگانه هستن، این مقبره با یه بنا یا ساختار لابیرنت شکلی احاطه شده، الزاماً یه اسطوره به حساب نمیاد، اما خب شاید در واقع داره نشون دهنده تصورات اون موقع اون آدما در مورد پیچیدگی و خطرناک بودن دنیای پس از مرگ. یا مثلا اگه بریم سراغ اسطوره های فنلاندی، شعر حماسی فنلاندی هست که این شعر توش در مورد یه قهرمانی به اسم واینموینن صحبت میشه که این سفر میکنه، میره به یک دنیای زیرینی و اون دنیا خیلی شبیه یه هزار تو یا لابیرنت توصیف شده که خب پر از موانع و خطراتیه که حالا اون قهرمانمون بعد از پسشون برمیاد. یا اگر بریم به آمریکای شمالی، توی اساطیر و افسانه هایی که بین بومیان آمریکای شمالی رایجه، هم باز میتونیم نمودهای خیلی زیادی از لابیرنت یا هزار تو رو ببینیم. امروز ولی اختصاصا میخوایم در مورد اسطوره یونانی لابیرنت و مینوتور صحبت کنیم. اگه خیلی خلاصه بخوام این اسطوره رو بگم، بر اساس این قصه اژه پادشاه آتن بوده، چندین همسر داشته ولی از هیچ کدومشون صاحب فرزند پسر نمیشده. این مسئله ناراحتش میکرده. یه بار تصمیم میگیره که بره پیش پیشگوی معبد دلفی و ازش راهنمایی بخواد. میره اونجا و پیشگو هم یه چیزی بهش میگه، ولی خیلی این حرفی که بهش میزنه رمزآلود بوده و خود اژه متوجه نمیشه که در واقع حرف اصلی پیشگو چیه. تصمیم میگیره که برگرده به آتن. توی راه برگشتش، توی مسیر برگشتش به آتن، یه شب تروزان میمونه و مهمان پادشاه تروزان میشه. پادشاه تروزان که اسمش پاتینوس بوده میتونه اون پیام رو رمزگشایی بکنه و میفهمه که در واقع پیشگو بهش گفته که اژه با اولین زنی که توی این مسیر هم بستر بشه، از اون زن صاحب فرزند پسر میشه. به همین دلیل شب دختر خودش رو، شاهزاده آیسرا رو، میفرسته به بستر اژه و اینا این شب رو با هم میگذرونن. البته همون شب شاهزاده آیسرا برای اینکه به خدایان دریای چیز رو پیشکش کنه میره دریا و پوزیدون هم باهاش ارتباط برقرار میکنه. اینی که ما دقیقا نمیدونیم که اون فرزندی که 9 ماه بعد به دنیا میاد در واقع پسر اژه است یا پسر پوزیدونه. به هر حال اژه قبل از اینکه اونجا رو تروزان رو ترک کنه و برگرده به آتن، شمشیر و صندل خودش رو میذاره زیر یک تخت سنگ خیلی بزرگ سنگینی و میگه که هر وقت که فرزند من اونقدر بزرگ و قوی شد که تونست این صخره رو بلند کنه، اون موقع بفرستینش آتن پیش من. 9 ماه بعد پسری به دنیا میاد و اسمش رو میذارن تسئوس. سالها میگذره و وقتی که اون دیگه تبدیل میشه به یک مرد جوان و قدرتمندی، اون صخره رو یه بار بلند میکنه، شمشیر و صندل پدرش رو پیدا میکنه و راه میفته به سمت آتن. توی این مسیر تا برسه به آتن، حالا با موانع زیادی روبرو میشه، با دشمنان زیادی مواجه میشه، با تک تکشون خیلی قهرمانانه میجنگ و شکستشون میده. وارد جزئیات تک تک اونا نمیشم، فقط میخوام در مورد یکیشون صحبت کنم که شخصا برای خود من خیلی خیلی داستان قشنگ و نمادینیه. اونم داستان رویارویی تسئوس با شخصی به اسم پروکراستیس. پروکراستیس قصهش چی بوده؟ این آدم یه تختی داشته و رهگذرها یا مسافرها رو میومده روی این تخت میبسته. حالا اگر که آدم ها اندازهشون از تخت بلندتر بوده، یعنی قانونی بوده که شما باید اندازه تخت بشه، اگر اندازهشون از تخت بلندتر بوده پاهاشون رو میبریده که اندازه تخت بشن، اگر کوتاهتر بوده دست و پاشون رو میبسته و اونقدر میکشیدشون که باز دوباره اندازه تخت بشن. تسئوس خیلی قهرمانانه با پروکراستیس هم مبارزه میکنه و اونو شکست میده و میکشه و سرانجام به آتن میرسه. وقتی که به آتن میرسه، در ابتدا پدرش اژه اونو نمیشناسه، ولی بعد که میشناسه خب خیلی از دیدنش خوشحال میشه و اونو به عنوان ولیعهد به مردم اون سرزمین معرفی میکنه. همه چی خیلی خوب داشته پیش میرفته تا میرسه اون وقتی که مردمان آتن باید به مردمان کرت که سرزمین دیگه ای بوده یه خراجی پرداخت میکردن. قصه این چیه؟ چند سال قبل اینا در یک نبردی که بین این دو سرزمین شکل میگیره، آتنیا شکست میخورن و حالا به عنوان تاوان شکستشون، به عنوان غرامت شکستشون، باید هر سال 14 نفر یا تو بعضی روایت ها 16 نفر از جوانان آتنی رو بفرستن به کرت. حالا اگر بگیم 14 نفر، 7 تا دختر و 7 تا پسر، 7 تا مرد جوان و زن جوان رو میفرستن کرت و وقتی که اونا میرسن به کرت، در کرت یک بنای هزار تو شکلی یک لابیرنتی وجود داره که در مرکز این لابیرنت یه هیولای زندگی میکنه. این جوونا رو میفرستن توی اون لابیرنت، اینا هیچ وقت نمیتونن راه برگشت رو پیدا بکنن و در واقع تومه اون هیولا میشه. اون هیولا اسمش چی؟ اسمش مینوتوره. یک بدنی داره نیمه گاو نیمه انسان. موقعی که تسئوس این قصه رو میفهمه خب خیلی ناراحت میشه و روحیه خیلی قهرمانانه ای هم داره و فکر میکنه که نه، این دیگه نمیشه این شکلی ادامه پیدا بکنه. به پدرش میگه که من میخوام قاطی این جوونا برم کرت و لابیرنت و مینوتور رو شکست بدم. اژه طبعا اول خیلی مخالفت میکنه، ناراحت میشه، ولی بعد در نهایت موافقت میکنه. خب کشتی حاضر میکنن که این جوونا رو سوار کشتی بکنن. اژه به پسرش میگه که اگر که رفتی و موفق شدی و موقع برگشت داری برمیگردی، بادبانای سفید رو افراشته بکن که من از دور ببینم. بادبانای اصلی سیاه هست. از دور ببینم که کشتی ها دارن به سمت ما میان، با دیدن اون بادبانای سفید من میفهمم که تو زنده ای. خلاص اینا میرن سوار کشتی میشن و به کرت میرسن و شب قبل از اینکه قرار باشه که بفرستنشون توی اون لابیرنت یا توی اون هزار تو، در اون جایی که حاضر هستن دختر پادشاه کرت که اسمش آریادنه است تسئوس رو میبینه و عاشقش میشه. به خاطر این عشق میاد یه کاری میکنه، میاد به تسئوس یه شمشیر میده و یه گوله نخ میده که فرداش که رفت توی لابیرنت با اون شمشیر بتونه مینوتور رو بکشه و با اون نخ که یه سرش خود شاهزاده تو دستش بیرون لابیرنت گرفته بتونه راه برگشتش رو پیدا بکنه. خب همین اتفاق هم میفته، تسئوس به همراه بقیه جوانای آتنی وارد لابیرنت میشن با شمشیری که در دست داشته، در نهایت میره با مینوتور پیدا میکنه، باهاش میجنگه، میکشتش و به کمک اون نخی که گلوله نخی که آریادنه بهش داده بوده از راه خروج رو از لابیرنت پیدا میکنه، میاد بیرون با بقیه جوونا و شاهزاده سوار کشتی میشن به سمت آتن. منتها یه جایی وسط این مسیر برگشت دیانا میاد به دیدن تسئوس و بهش میگه که باید آریادنه رو ترک بکنه. در نتیجه اونا میرن به یه جزیره ای، تسئوس شاهزاده رو اونجا تنها میذاره، در واقع رهاش میکنه و مسیرشون رو ادامه میدن به سمت آتن. متا دیگه در باقی مسیر به خاطر از دست رفتن این رابطه یا از دست دادن شاهزاده اونقدر ناراحت و افسرده بوده که یادش میره که پدرش ازش خواسته که بادبانای سفید رو افراشته کنه اگر زنده موند. در نتیجه کشتی‌ها با هم بادبانای سیاه میرن به سمت آتن. اژه که از دور میبینه که کشتی‌ها دارن میان و بادبانشون سیاه، فکر میکنه معنیش اینه که پسر خودش رو از دست داده، خیلی غمگین میشه، خودش رو پرت میکنه تو دریا، خودکشی میکنه و اون دریا رو الان این روزا دیگه ما به اسم دریای اژه میشناسیم. اگه بخوام از نظر روانکاوی به این اسطوره نگاه کنیم، خیلی چیزای زیاد، یعنی درس‌های زیادی میشه ازش گرفت که طبعا همش در حوصله، نه همش رو من بلدم نه در حوصله این ویدیو. اون چیزی که ولی من میخوام امروز راجبش حرف بزنم و برای خود شخص من خیلی جالب و جذاب بوده، قصه شجاعته، شجاعتی که با کنجکاوی همراه میشه. توی پادکست فاصله موقعی که ما در مورد کنجکاوی حرف زدیم، یه مقدار در مورد موانعش حرف زدیم. خب یکی از چیزایی که باعث میشه که کنجکاوی توی ما یه جورایی کور بشه یا خیلی بهش نپردازیم، ترس از اون چیزیه که پشت کنجکاویه، ترس از اون اینکه اگر که برم بیرون به سمت کشف و کنجکاوی به خرج بدم قرار با چی مواجه بشم. توی این قصه ما میبینیم که قهرمانمون تسئوس اتفاقا بر این ترس غلبه میکنه، یعنی شجاع. معنیش این نیست که نمیترسه، معنیش اینه که علاوه رغم ترسش باز میره جلو و در نهایت هم در این جنگی که روبروش هست، در این نبرده پیروز میشه. اما چیه که در واقع داره به تسئوس کمک میکنه برای اینکه پیروز بشه؟ به عقیده من عشقه، یعنی عشق و اون شاهزاده و آریادنه است که در واقع داره بهش سلاح میده، بهش شمشیر میده که موقعی که با هیولا مواجه شد بتونه اونو بکشه و بهش یه نخی میده که بتونه راه برگشتش رو پیدا بکنه. ما اینو تو روند و رشدی بچه ها هم میبینیم دیگه. خب بچه ها اولش خیلی خیلی به مامانشون وابستن، یه جایی حدود 6 تا 9 ماهگی آروم آروم یه چیزی در بچه‌ها ایجاد میشه و شکل میگیره به اسم استراب جدایی. حالا اگر خودمون فرزندی داشتیم، اینو توی بچه خودمون دیدیم، یا اگر که در اطرافمون بچه کوچیکی بوده اینو شاهدش بودیم، کم و بیش قرارش در همه به یه شکل و به یه شدت باشه. ولی توی از اون سن به بعد دیگه آروم آروم میبینیم که بچه میچسبه به مامان خودش و اصلا نمیتونه ذره جدایی رو تحمل بکنه، خیلی مضطرب میشه. و خب مثلا ما استرابش رو میتونیم به شکل گریه و بی‌قراری و بی‌تابیش ببینیم. این هرچند که ممکنه مخصوصا برای مادر خیلی خسته کننده باشه و طبعا خود بچه هم داره اذیت میشه، اما یه بخش خیلی خیلی طبیعی از روند رشدی بچه است. انتظار داریم که آروم آروم بره جلو و یه جایی از حدود 2.5-3 سالی که به بعد دیگه خیلی به تدریج فروکش بکنه. این میشه روند نسبتا سالمش که طی بشه. اما برای اینکه بچه‌ها بتونن استراب جدایی رو تجربه کنن و بعد آروم آروم ازش گذر بکنن، خب یه چیزایی لازمه. اولا که اون گذر کردن خودش اینجوری نیست که خب دیگه یه روزی به بعد بچه استراب جدایی نداشته باشه، خودش برای که به تدریج و توی مراحلی باشه که اتفاقا یکی از اون مراحل یه مرحله گذار یا مرحله بینابینیه که ما مثلا توی بچه‌ها می‌بینیم که توی اون مرحله یه چیزی رو، یه شیئی رو انتخاب می‌کنن و به اون می‌چسبن. حالا این ممکنه یه عروسکی باشه، حتی طاقت ندارم مامانشون دیگه اون عروسک رو تمیز کنه یا بشوره، یه تیکه ملافه است، یه تیکه پتوه، یه حوله است و بچه دیگه به اون میچسبه. مثلا خیلی اوقات بچه‌ها رو که موقعی که میفرستن دیگه مثلا توی اون سن به مهد کودک، بچه باید اون چیزه رو با خودش ببره. در واقع توی اون مرحله بچه داره یک شیئی رو جایگزین مادر خودش میکنه و حالا دیگه الان اونقدر نیاز نداره که سفت به مامان بچسبه، ولی برای اینکه بهش کمک بشه که از این مرحله عبور بکنه، حالا به اون شیء میچسبه. که این خب یه مبحث خیلی جالب و جذاب و یه مرحله خیلی مهمی توی رشد روانی کودک. و هر جهت گفتیم که یه جایی توی 2.5-3 سالگی آروم آروم دیگه بعد بچه بتونه استراب جدایی رو پشت سرش بذاره و یه استقلال نسبی نسبت به مادر پیدا بکنه. اما خب متاسفانه که این در همه بچه‌ها اتفاق نمیفته. برای اینکه اتفاق بیفته یه چیزایی لازمه. چی؟ اینکه در اون دوره‌ای که دوره استراب جدایی بود و بچه اونقدر لازم داشت که سفت به مامان خودش بچسبه، ماما توی اون دوره باید بتونه حضور زنده و کافی برای بچه خودش داشته باشه. لازم نیست که پرفکت باشه، لازم نیست که بی‌نقص باشه و همیشه باشه. خوبه که به اندازه کافی حضور داشته باشه و اون حضور حضور زنده‌ای باشه به لحاظ روانی. اگر که اون حضوره به اندازه کافی وجود داشته باشه و مادر زنده باشه توی اون دوره، این فرصت فراهم میشه برای بچه که اون مامان حاضر و کافی و زنده رو در واقع یه جور تو روان خودش ثبت کنه. ما توی روانکاوی میگیم درونی کنه، ببره توی خودش. وقتی که اون آروم آروم از دنیای بیرون میره توی دنیای درون بچه، این اونجاییه که به بچه کمک میکنه که وقتی که میرسه به نزدیکای اتمام دوره استراب جدایی بتونه واقعا هم آروم آروم یه استقلال رو کسب بکنه و از مامان خودش دور بشه. گفتیم خیلی مرحله تدریجیه. یکی از جاهایی که بچه‌ها میتونن این استقلال آروم آروم به دست بیارن وقتی که تنهایی رو تجربه میکنن اما در حضور مادر. حالا دیگه به مامان چسبیده نیستن، ولی ممکن در یه اتاق باشن، مامان یه گوشه نشسته داره کار خودش رو میکنه، بچه میدونه که مامان اونجاست، اونم یه گوشه دیگه نشسته داره تنهایی بازی میکنه. اینم خیلی مرحله مهمه. یعنی ما یاد میگیریم که با خودمون تنها باشیم. اولا که هیچ انسانی هیچ وقت با خودش تنها نیست، در نهایت هم اگر که هیچ کس دیگه هم نباشه، ما با ذهن خودمونیم که هستیم و اون تو پر از صدا و تصویر و آدمهایی که ما باهاشون یه وقتی تعامل داشتیم. حالا در رسیدن بچه به استقلال نسبی، اون یه مرحله هم هست، یعنی مرحله تنهایی در حضور مادر. اگر اینا خوب طی بشه، دیگه کم کم بچه میتونه اون بنده رو آروم آروم ببره و جدا بشه از مادرش و بره. خب حالا برگردیم به در واقع بحث خودمون. داشتیم در مورد کنجکاوی و شجاعت حرف میزدیم و اینکه چی باعث میشه که وقتی ما بتونیم شجاعتر عمل بکنیم، عشق، موقعی که عشق بهمون سلاح میده و بهمون راه برگشت میده، برگشت به یه پایگاه امن. در روان بچه و بعدا در بزرگسالی این چطوری ایجاد میشه؟ از خلال رابطش با مادرش. بچه ها رو ول کنیم، مثلا خودمون الان در بزرگسالی کاملا میتونیم نمود این رو از کجا بفهمیم؟ از صدایی که توی سرمون میشنویم. مثلا خودتون رو تصور کنید که در ابتدای یک تجربه هستین که بالقوه میتونه زرم ترسناک باشه یا یه ریسکای همراه خودش داشته باشه. وقتی که اونجا هستین، توی سر خودتون دارین به خودتون چی میگین؟ چه صدایی توی سرتون میاد؟ آیا اون صدایی که داره میاد داره شما رو میترسونه، تهدیدتون میکنه که اگر بری قرار اینجوری بشه اونجوری بشه، آسیب ببینی، نه نمیخواد بری، همینجا بمون فلان، که همینجا خوبه، یا نه اتفاقا صدایی که تو سرتون میاد صدای حمایت کننده، صدای تشویق کننده، میگه حالا برو امتحانش کن، چیزی نمیشه که، یا نهایتش که مثلا فلان چیز میشه، اوکیه برو. میبینین چقدر این دو تا با هم متفاوتن؟ تا حد خیلی خیلی زیادی این صدای در واقع حاصل همون ثبت است. حاصل اینه که بازم میگم ما وقت میگیم مامان که الزاماً فقط مامان نیست، مراقبه اولیه و بعد مراقبه ثانویه. به طور کلی حالا مثلا میشن والدین ما، کسایی که اون موقع همراه ما بودن تو اون دوره خیلی کوچیکمون. اینکه اونا اون موقع با ما چه رفتاری داشتن؟ آیا موقعی که داشتیم استراب تجربه میکردیم و اندازه کافی حضور زنده ای داشتن که ما بتونیم بهشون بچسبیم؟ بیشتر منظورم چسبیدن روانی، البته که چسبیدن جسمانی و فیزیکی خیلی مهمه، ولی مهم اینه که بچه بتونه وقتی که به اون جسم، به اون بدن میچسبه، بدونه که اون روان، روان زنده و حمایت کننده ایه. آیا اون موقع این حضور رو داشتن؟ یا موقعی که داشته دوره استراب جداییمون تموم میشده، قرار بوده که آروم آروم یه استقلالی رو کسب بکنیم، بتونیم یه ذره بیشتر از مادر، از اون پایگاه دور بشیم، آیا اونا تونستن اون نخ رو فراهم بکنن که هم بهمون این شجاعت رو بده که دور بشیم، همین اطمینان رو بده که میتونیم راه برگشت رو پیدا بکنیم؟ حالا دوباره اگه برگردیم به همون قضیه صدای توی سرمون، حالا آدم ها یا کسایی هستن که اون صدا رو دارن، صدای مشوق و حمایت کننده، خب واقعا آدم های خوشبختی هستن، خوشحالشون. یه وقتی هم ممکنه نداشته باشیم. اگر که کسی هست که اون صدا رو نداره یا برعکس صدای خیلی تهدید کننده است، خیلی میترسوندش، میخواد محدودش بکنه، اون وقت برای این آدم مأموریتش توی دنیا اتفاقا اینه که بتونه به این صدای غلبه کنه و جایگزینش بکنه با یه لحن دیگه، با یه صدای دیگه. اما اینو چجوری باید عوضش کرد؟ سوال خیلی مهم اینه دیگه. اینجاست که انتخاب اون آدم زندگیمون خیلی مهم میشه. حالا چه اون آدم در واقع شریک عاطفیمون باشه، چه حلقه اجتماعی دوستانمون باشه. آیا ممکنه اگر که من با یه والدین تهدید کننده، محدود کننده، کنترلگر بزرگ شده باشم، بعدها توی انتخاب آدمای زندگیم هم برم سراغ اون آدما؟ جواب اینه که بله، به احتمال خیلی زیاد این کارو خواهم کرد، چون اون الگوی آشناتریه برام، به غیر از اون ترسناکه. بنابراین مأموریت کسی که توی سر خودش یه صدای خیلی تهدید کننده ای داره اینه که اتفاقا خلاف اون عمل بکنه. یعنی الان اگر که میخواد حلقه اجتماعی رو گرد خودش شکل بده، تلاش بکنه که بره به سمت یه الگوی متفاوتی. اگر که میخواد یه ابژه عشق برای خودش انتخاب بکنه، یه کسی رو انتخاب بکنه که اون بهش شجاعت میده، بهش سلاح میده، تشویقش میکنه، حمایتش میکنه و بهش اطمینان میده که من هستم اینجا، نترس، برو جلو، اگر چیزی پیش اومد من هستم. البته که این کار خیلی کار سختیه، یعنی اکثر اوقات در واقع یه مأموریتی بسیار طولانی به اندازه طول عمرمون. موقعی که ما تو بچگی مواجه نشدیم یا اون الگوها در ما درونی نشدن، مجبوریم تقریبا بقیه عمرمون رو خیلی آگاهانه برای تغییر اینا تلاش بکنیم. خیلی سخته، یه وقتای فرسایشیه و خیلی گاهی اوقات ترسناکه. اینکه من به اون الگو، هر چقدرم که الگوی آسیب زایی باشه اما آشناست، مثلا با اون والدین تهدید کننده، محدود کننده بزرگ شدم، تجربه کردن یک جنس جدیدی از رابطه و یک جنس جدیدی از آدم ها مثل پا گذاشتن توی اون لابیرنت است، از یه جهت های خوشاینده اما ترسناکه. بنابراین اگر که میترسین این معنای بدی نمیده، هر کسی دیگه هم جای شما باشه میترسه، منتها مثل یه حلقه است، مثل یه لوپه. بودن کنار آدم هایی که بهتون انگیزه و شجاعت میدن به شما کمک میکنه که توی اون لابیرنت یه قدم برین جلوتر و اون نخه، وقتی که اون آدم آدم امنیه، به شما این امکان رو میده که اگر خیلی ترسیدین بتونین برگردین و بعد دوباره با همون انگیزه، با اون شجاعتی که از اون آدم میگیرین، با اون تغذیه روانی که میشین، باز دوباره برین جلو، یه قدم برین جلوتر. همونطوری که قبلا گفتم در مورد این اسطوره و تحلیل‌های روانکاوانه‌ای که میشه ازش کرد خیلی بیشتر از اینا میشه حرف زد فکر می‌کنم، ولی در همین حد برای این ویدیو کافی باشه. اگه مباحث این ویدیو براتون جالب بود و خودتون دوست داشتین که مطالعه بیشتری بکنید، من چند تا منبع میتونم بهتون معرفی بکنم. یه مقاله هست که جیمز گراستین نوشته، ایشون یه روانکاو خیلی بزرگ و مطرحی بودن، چند سال پیش فوت کردن. فکر نمی کنم که مقاله به فارسی ترجمه شده باشه. اگه بخوام خودم عنوانش رو به فارسی ترجمه کنم، میشه مثلا عقده اودیپ کلاینی و رابطه احتمالیش با اسطوره لابیرنت و میناتور، ولی عنوان اصلی رو حتما توی توضیحات ویدیو میذارم. این مقاله البته مقاله خیلی تخصصیه، برای اینکه بتونین متوجهش بشین و حالا ازش استفاده کنین لازم دارین که یه دست کم یه دانش بیسیکی در مورد روانکاوی نظریه فروید، کلاین و بیون داشته باشین. اگر از همکارای ما هستین و حالا قبلا این مقاله رو مطالعه نکردین، من خودم خوندمش، خیلی به نظرم جالب بود، به شما هم توصیه میکنم. اگه مبحث تنهایی در حضور مادر براتون جالب بود، دونالد وینیکات یه مقاله خیلی خیلی خوبی داره در مورد این مسئله، که در واقع اصلا کل این مبحث رو وینیکات بوده که نظریه پردازی کرده. اسم مقاله هست ظرفیت تنها بودن، فوق العاده است، مقاله خیلی خوبیه. برای اونم باید یه دانش بیستی که روانکاوانه داشته باشین، ولی اگر نداشته باشین اصولا وینیکات خوب و قشنگ می‌نویسه، همچنان میتونین ازش چیزا یاد بگیرین و لذت ببرین. اگر اونجایی که در مورد چسبیدن بچه به یه شیء بینابینی به جای مامانش، یه جایگزین به جای مامانش صحبت کردم براتون جالب بود، اونم باز از جزء نظریات وینیکات که توی مقاله‌ای تحت عنوان Transitional Object and Transitional Phenomena راجبش حرف زده. شاید ترجمه شده باشه به فارسی، ولی من مطمئن نیستم، بنابراین حالا من فقط همین عنوان انگلیسیش رو براتون گفتم. اگر به اسطوره شناسی و اسطوره نورس علاقه دارین، این کتاب خوبیه، اثر البته فکر می‌کنم الان اینجا برعکس بود، من عکسش رو می‌ذارم، نیل گایمن، که میتونین مطالعهش بکنین. اینم مطمئن نیستم که به فارسی ترجمه شده باشه یا نه، ولی اگر که ساکن ایران هستین میتونین نسخه انگلیسیشو دانلود کنین احتمالاً. اگر که خارج از ایران هم هستین که خودتون خود کتابو تهیه کنین. این اپیزود من به عنوان یه محتوای جانبی کنار اپیزود 14 پادکست فاصله در واقع دارم درست میکنم. اگر که هنوز اون اپیزودو گوش نکردین، من بهتون توصیه میکنم که برگردین اون اپیزودم گوش کنین روی پادکستمون. یه ویدیو جانبی دیگه که درست کردم تحلیل روانکاوانه فیلم ایلین اثر ریدلی اسکات بوده، که اونم خیلی خیلی مرتبط هست به همین مبحث کنجکاوی و فانتزیای کودک در مورد بدن مادر. اونم ویدیو جالبیه، بهتون توصیه میکنم که تماشاش بکنید. یه اپیزود جانبی ما این بار برای اولین بار بعد از اپیزود اصلی کنجکاوی منتشر کردیم که توش همکارم فرشاد در مورد نظریه ذهن صحبت کرده. اگر که مبحث کنجکاوی و حالا به طور کلی تر به روانشناسی علاقه مندین، اونم میتونه براتون جالب و جذاب باشه. از اینکه تا اینجا همراه من بودین ممنونم. تا ویدیوی دیگه یا اپیزود جدیدی از پادکست فاصله باهاتون خدافظی میکنم.